بزرگ میشد بزرگ میشد، مثلا 40 سالش میشد، بعد ازدواج میکرد و کارهای از این دست. کاری کرده بودن که فرد چندین بار درگیر این بازی میشد، تو کارشو ول میکرد، یا بازی دیگه هم فراوون مثال از این جنس داریم. نکته مهم اینه که ما یه طوری باید تعامل کنیم و در کنار مخاطبمون مشتریمون باشیم که اگه بخوام یه ذره راحت صحبت کنم، مشتری ما برای ما دلش تنگ بشه، بگه مثلا ببینم پیج چی شد، مثلا ببینم محصول جدید نداده، ببینم مثلا خدمات جدیدی نمیده. اگر بتونیم یه همچین کاری انجام بدیم و اگر باز یه ذره بخوام غیر رسمی صحبت کنم، مخاطب رو به خودمون معتاد بکنیم، اون وقت توجه رو به خوبی تونستیم جلب بکنیم و تبلیغات ما اگر یه جایی وجود داشت، فرد بهش نگاه نمیکنه رد چه بره، برمیگرده و اون رو با دقت نگاه میکنه. چرا؟ چون ما توجهش یه جایی دیگه جلب کردیم، به خودمون معتادش کردیم.
بله، بسیار بسیار ممنونم جناب آقای دکتر رحمانی. سکا خانم دکتر عزت‌زاده، در واقع مطلبی که جناب آقای دکتر رحمانی دارن میگن نشون میده که نظریه‌های حوزه تبلیغات با توجه به فضای جدید رسانه‌ای دچار تغییراتی شده و نوع نگاه به تبلیغات و اینکه اقتصاد توجه بخواد شکل بگیره، اومده از روش‌های جدیدتر، بازیوارسازی، همون گیمیفیکیشنی که ایشون فرمودن، یا چیزهای دیگه داره استفاده می‌کنه. از نقطه نظر شما در واقع این مدل‌هایی که داره الان پیاده میشه، در واقع در بستر فضای مجازی، همون در راستای ایده‌های جدید قرار می‌گیره یا استراتژی‌ها عوض شده، یا اصلا فضای جدید یک فضاییه که باید با مدل‌های متفاوت توش کار کرد؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید این بحثی که هم آقای دکتر رحمانی مطرح کردن، هم شما پرسیدید، من یه چیزی رو اول عرض کنم قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم. همونطوری که خودتونم فرمودید، به جهت گستردگی نوع و تنوع محتوا در حوزه رسانه‌های اجتماعی، توجه مخاطب میاد پایین. احساس میکنه وقتی یه پیامی رو دیده از لحاظ روانی، این دیگه ازش مطلع و به جزئیاتش نمیپردازه. این مقوله بیشتر برمیگرده، ما توی تئوری‌های مختلف رسانه که رصد میکنیم و حوزه ارتباطات وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که خب تئوری‌هایی که در رسانه‌های معمولی، رسانه‌های الکترونیک استفاده میشد، مثل برجسته‌سازی و غیره و زاله، که در شبکه‌های اجتماعی وقتی رصد میکنیم، مثلا یه پهنه بهینه اثر داره. اون پهنه بهینه اثر بعد 4 تا 6 هفته ما میرسیم به اینکه همه مردم جامعه همه چیزو میدونن. حالا مثلا آقای دکتر رحمانی مثال بحث اطلاعات در حوزه کرونا یا مثلا ورژن های خاص کرونا رو مثال زدن. من میخوام اینو خدمت شما عرض کنم، این مقوله به شدت بستگی به مخاطب داره و به کاربر داره. و اگر ما کاربران رو بخوام تقسیم بندی کنیم، کاربرانی که از لحاظ سطح پایگاه اجتماعی، از لحاظ تخصص، تحصیلات و دانش، آدم هایی هستن که در لیول کاربرای مرجع قرار دارن، اونها آدم هایی هستن که جزئیات اطلاعات رو بیشتر رصد میکنن و کاملا بهش اشراف دارن. وقتی شما ازشون سوال میکنی، مثل یک کاربر عادی و عامیانه به چهار تا پاسخ جزئی کارو ختم نمیکنن. جزئیاتی رو برای شما نام میبرن و مسائلی رو بهش میپردازن که نشون از دقت و توجهشون داره. همون بحث، حالا خاطر مبارکتون باشه و بقیه شنوندگان و عزیزان حاضر در برنامه، که ما مثلا تمرکز و توجه کاربران رو دسته‌بندی که می‌کردیم، بعد می‌اومدیم تو حوزه‌ای که ادراک مخاطب روی چه چیزی نشسته، یعنی اون جنبه‌هایی که جدید و جذاب بودن، اون چرخه‌های توجه و ادراک بود، میان در نهایت که متمرکز میشیم اون چرا که طرف توجهش رو جلب می‌کنه تا اونجایی که به ادراکش می‌رسه، در لیول و سطوح مختلفی که هرچی پایگاهش بالاتر باشه بیشتر میدونه. میخوام به یه چیزی برسم، اون این که نوع ذائقه ذهنی مخاطب، نحوه تعاملش با رسانه، برداشتی که در رسانه های اجتماعی داره، همه منوط به یک چیزه. ما سطح آگاهی اونو از نحوه مصرف رسانه چگونه تنظیم کنیم و این مسئولیت گسترده و بزرگ روی دوش جامعه مرجع در حوزه رسانه میذاره. که الان ما می‌بینیم در سطح دنیا و به خصوص کشور خودمونم اخیراً بحث سواد رسانه خیلی مطرح شد توی لیول‌های گوناگون، که از سطح نوع مصرف تا اختصاص ساعت مصرف، کانال‌ها و شبکه‌های مختلف اجتماعی و بعد در نهایت آنچه که برای ما مفیده و در انتها قابلیت تحلیل، قابلیت تکمیل گذاشتن از محتوا و متون و دریافت محتواهای گوناگون که فرد بتونه یک ادراک کاملی نسبت به آنچه که داره در پیرامون چه اتفاق میفته از بستر رسانه‌های اجتماعی درک کنه. حرف من اینه، بله تئوری ها خیلی هاشون نمیتونن کاربرد داشته باشن یا کافی باشن، ولی وقتی من خودم بحث نظری ها رو که درست دادم تماما شیفت میکنیم روی شبکه‌های اجتماعی ببینیم حالا اینجا چی کار است و تئوری هاشو توی مقالات اخیر مثلا 2020-2021 رصد میکنیم، خیلی از اینها کاربرد داره ولی از ابزارهای متنوع بیشتری داره استفاده میکنه. و یادمون باشه رسانه فرقی نمیکنه که رسانه ای باشه، مهم این هستش که الان کاربردها و ابزارهایی که برای دسترسی به مخاطب و کاربر داره چند منظوره است، مالتی میدیا است و راحت تر میتونه با کاربرش ارتباط برقرار کنه. حالا این دیگه هنر کاربر از طرفی با توجه به اینکه در چقدر چه سطحی از دانش و تخصص و پایگاه اجتماعی باشه، هنر جامعه مرجع که چگونه بتونه جهت‌دهی صحیحی به اذهان عمومی داشته باشه برای مصرف درست از بستر رسانه، بستر تبلیغات و هر آنچه که در این حوزه هست الا ماشاءالله محتوا، ولی که به قدمت عمر بشر در هر یک تایم یک روز داره اطلاعات تولید میشه در این عذرخواهی میکنم بستر رسانه‌های اجتماعی، اما که برای ما چی مفیده و چگونه و اینکه تورکین های این حوزه که الان هم در حوزه های گوناگون، حالا آقای دکتر بحث بازیوارسازی یا گیمفیکیشن رو مثال زدن، مباحثش در یک حیطه به نام خدمت شما عرض کنم بحث علوم شناختی و رسانه الان داره رصد میشه دیگه، یک سرفصل کلان در جامعه بین‌الملل داریم ما به نام علوم شناختی و رسانه که جنبه های تمامی عملکرد رسانه رو میاره متمرکز میکنه روی حوزه علوم شناختی، ادراک انسان، مغز انسان، ذهن انسان، کنترل اون، جهت دادنش به رفتار و غیره و ذلک. فقط هم حیطه روانشناسی اصلا نیست، حتی از علوم زیستی آغاز میکنه تا علوم اجتماعی و علوم اقتصادی رو رصد میکنه. یعنی کلی عملکرد رسانه ها امروز در حوزه رسانه های اجتماعی و کسانی که در این بستر فعالیت میکنن و برندها این فرصت و قابلیت رو دارن که مبتنی بر شناخت کامل از خود ذهن مخاطب و دریافت و ادراک انسانی با توجه به این قابلیت ها وارد این فضا بشن. بنابراین هوشمندی و درایت مخاطبی که تعیین کنند است، وگرنه برنامه ها برای ما نوشته شده و هست، همه هم با سرحد توان برای بازار رقابت، برای فروش و درآمدزایی بیشتر در عرصه سعی میکنن با کیفیت، حتی اعلای کیفیت وارد عرصه بشن، برای اینکه بحث رقابت و بحث سود و بحث پوله. اما اون چرا که برای یک مخاطب مطلوبه که کدوم رو انتخاب کنه، به کدومی که از اونها با توجه به نیازش بها بده، کدوم رو به سمتی اوج نگیری که مصرف زده صرف به شما این طرف میدان من ببینیم تمام اون چرا که رسانه هست قراره که ارائه خدمات بهتری داشته باشه برای زندگی بهتر ما، آیا ما باید در این فضا غرق بشیم؟ من به عنوان یک کاربر یا من به عنوان یک مرجع تفکیک که بین موقعیت هایی که برام وجود داره، انتخاب اصلح و اینکه در نوع مصرفم در هر حال غیر از کالا اینکه به چه حیطه‌ای بها بدم چه حیطه‌ای نه، نیاز مبرم روز جامعه جهانیه که یه شرکت یا کشوری به وقتی کشورهای گسترده و بزرگی توسعه یافته مثلا مثل چین الان میاد میبنده بعضی از درگاه های شبکه های اجتماعی رو منع میکنه مخاطبش رو برای استفاده، خیلی هاش تدلیش بر اینه، من احساس میکنه که این 2 میلیارد خورده جمعیت خیلی هاشون از لحاظ سطح دانش و سطح کیفی در اندازه قابل اعتمادی نباشن و این ذهن بر مبنای علوم شناختی برای جهت پیدا میکنه، اینو کنترل میکنه که بتونه رصد کنه فرهنگ و اقتصاد و هدایت کنه جامعه رو مسیر صحیح و اجازه نده بستر رسانه‌ای به اون خدشه‌ای وارد کنه. بنابراین مسائل و محتواهای گوناگون هول و هوش این مبحث و سوال حضرت عالی دور میزنه که روی هر کدام تمرکز کنید با ادامه راهو باهاش میبریم جلو. فقط در این اندازه عرض کنم که تئوری ها با ما همراهی میکنن و هی هم دارن آپدیت میشن. ما هر کدوم از مقالات جدیدی که شما رصد میکنید در سایت دنیا و میبینید که روش کار پژوهشی انجام شده، قطعا از اون چرا که در گام های رسانه های الکترونیک بود خیلی گام های فراتری برداشته شده و مبتنی بر کار پژوهشی، مبتنی بر دیتا. خود ما ها به نتایج رسیدیم و اینا در کار پژوهشی مقالاتمون و در داخل کتاب ها و پایان‌نامه ها اینو رصد کردیم. امروز من یه مثال کوچولو برای شما بزنم، یه برندی رو اسم نمیبرم، برند طلا، من یه کار پایان‌نامه‌ای که از دانشجوها بودش متمرکز شدیم، سه تا درگاه رسانه اجتماعی شبکه اجتماعی داره این برند خاص که برای فروش طلا روی اون متمرکزه و سه تا هم شعبه فروش فیزیکال در کشور پخشه. درآمد حاصل از شبکه‌های اجتماعی برای برندی مثل طلا که هر یک گرمش مبلغ میلیونی داره بسیار بیشتر و متنوع تر از مغازه هایی در اومد که امروز داره در عرصه مالیات و بیمه و عوارض و مخاطراتی که داره حتی و هزینه هایی که بر دوش اون برند خاص میداره. شما تصور کنید چقدر این حوزه بسترش پخنه و گسترده که میتونه مخاطب رو جذب کنه و تا اینجا جلو ببره که حتی مبلغ میلیونی پرداخت کنه برای خرید اینترنتی یا حالا از طریق سایت و درگاه وب یا اینکه در منظرش کارت بکشه. این نشون دهنده اینه که تا این حوزه ما میتونیم جلو بیایم در وسط رسانه اجتماعی، میتونیم مخاطب رو کنترل کنیم، میتونیم مخاطب رو جهت بدیم و همه اینها تئوری هایی هستن که دارن ما رو حمایت میکنن. پشتبندش نظریه ها و کار تجربی مطالعاتی که انجام شده. اما ما حسن این که تا چه اندازه برای ما مفیده برای مردم به عنوان کاربر و تا چه اندازه نه، کمی هوشمندی و درایتی رو میطلبه که از جامعه مرجع این توقع میره که تلنگرهایی به موقع آگاهی رسانی برای نوع استفاده، نوع مصرف داشته باشن که مخاطرات گسترده براشون ایجاد نکنه.
بسیار ممنونم سرکار خانم دکتر عزت زاده.
ارادت دارم،
خیلی لطف کردید. جناب آقای سینا مومنی، آقای سینا مومنی شما کارشناس و متخصص حوزه بازاریابی هستید. از حوزه بازاریابی اگر بخواید نگاه کنید به موضوع، فضای جدید رو در واقع چطوری تحلیل میکنید که تبلیغات بتونه مثمر ثمر باشه؟
من چند تا نکته میخواستم راجع
به بله بفرمایید اگه تکمیلی دارید بفرمایید.
بعد این بحث جو دومی که شما فرمودین حتما خدمتتون عرض میکنم. یه نکته‌ای که وجود داره، اگه از روندی که حالا توی مثلا 3 دهه اخیر به این ور اتفاق افتاده یا حتی از قبل تر بیایم به امروز، چیزی که داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه میزان حجم اطلاعات و داده هایی که تو طول روز در اختیار ما میتونه قرار بگیره. چند سال پیش، مثلا 10 سال پیش، اگه یه اتفاقی توی یک نقطه ای از ایران میافتاد، مثلا سیستان بلوچستان یا یک نقطه دیگه ای از ایران اتفاقی میافتاد، این که این اطلاعات که اون اتفاق توی سیستان بلوچستان افتاده دانشش برسه به یه کسی که تو تهران داره زندگی میکنه، زمانی که میبرد از زمانی که امروز میبره زمان طولانی تریه. قبلتر از اون که اصلا تلویزیون نبود، اگه میخواست این اتفاق اطلاع رسانی بشه ممکن بود اصلا انقدر زمان ببره یا اصلا هیچ وقت این اتفاق نمیفتاد. توی زمانهای مختلف، سالهای مختلف، با اومدن تکنولوژیهای مختلف، میزان در اختیار گرفتن اطلاعات و داده ها از طریق رسانه ها در اختیار مردم هرچی میره جلو بیشتر میشه. یک روزی روزنامه میاد، یه روزی کتاب بوده و یه روزی بعدش تلویزیون میاد که تلویزیون خیلی سریع اطلاعات رو در اختیار مردم قرار میده و امروز رسیدیم به نقطه‌ای که سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارن حجم زیادی از اطلاعات رو در اختیار آدم قرار میدن. اما چیزی که توی این سال‌ها تغییری نکرده زمان ما، یعنی ما تو طول روز 24 ساعت وقت داریم و تو این 24 ساعت 8 ساعتشو خوابیم، احتمالاً 8 ساعتشو به کارهای دیگه می‌ذاریم و یه 8 ساعت محدودی داریم که داریم به یه سری از اتفاقات اطرافمون توجه می‌کنیم و این نشون میده که توجه ما محدوده ولی حجم اطلاعات زیاد شد و نشون میده اگه ما حواس می‌خوایم به اقتصاد توجه یا اکونومی اف اتنشن دقت بکنیم و توجه بکنیم، باید بدونیم که چیزی که داریم راجع به توجه ثابته، اطلاعات زیاد شده. و ما باید کاری بکنیم که اطلاعاتی که ما میخواییم در اختیار مخاطبمون قرار بگیره بین همه این اطلاعاتی که وجود داره گل بکنه اصطلاحاً و تو چش مخاطب قرار بگیره. حالا توی بازاریابی و تبلیغات ما چجوری باید از این استفاده کنیم؟ دو تا نکته رو من میخوام بگم که ما باید بهش دقت داشته باشیم. یکی این که تغییر روندی که مردم دارن زندگی میکنن چه اتفاقی داره توش میفته، یعنی ترندا چه شکلیه. یکی از ترندایی که داره اتفاق میفته اینه که توی چند سال گذشته هر چی داره زمان بیشتر میگذره آدم ها میزان استفادهشون از رسانه های مکتوب کمتر شده. یعنی شما، من یه روزی مادرم همیشه روزنامه میخرید، روزنامه شرق هم میخرید میخون، مدت هاست دیگه روزنامه شرق نمیخره و از طریق حالا سایتش داره چک میکنه و نسخه آنلاینش رو میخونه. یه روزی همه ماها ساعت 8 و 9 شب شبکه سری داشتیم نگاه میکردیم ببینیم که چه سریالی داره پخش میکنه و هرچی داره زمان میگذره نه تنها توی ایران، توی تقریبا یعنی توی تمام کشورهای دنیا با نرخ خیلی سرعت بیشتری نسبت به ایران میزان استفاده از رسانه‌های مکتوب داره کمتر میشه، میزان استفاده از تلویزیون نسبت به میزانی که مردم تو شبکه‌های اجتماعی هستن، تو وبسایت‌ها هستن، داره کمتر میشه. یعنی داره یه تغییر رفتاری سمت مردم اتفاق میفته که توجهشون بیشتر داره میره سمت فضاهای جدید. حالا ما به عنوان کسب و کار یا برند باید به چی دقت کنیم؟ اینکه ما هدفمون اینه که توجه مردم رو بگیریم، پس باید بریم توی فضاهای جدید حضور پیدا کنیم چون مردم اونجا هستن و توجهشون اونجا. یک موردی که باید توجه کنیم اینه. دومین موردی که هست اینه که همه مردم تو هر لحظه که میخوان فکر بکنن یا دارن با شبکه اجتماعیشون مثل اینستاگرام یا تلگرام یا واتساپ دارن کار میکنن یا اصلا توی یه وبسایتن، تو اون لحظه آدما یه علاقه مندی دارن و یه نیازی دارن. ما باید بشناسیم مخاطب هدفمونو و ببینیم که مخاطب هدف ما علاقه مندیاش چیا هست و نیازاش چیا هست. این دو تا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ مثلا من به عنوان سینا آدمی هم که خیلی علاقه دارم به ماشین بازم کلا، ولی امروز نیازم اینه که برای بچه‌م پوشک بخرم.
بله.
ما به عنوان کسب و کار باید حواسمون باشه که با کدوم تیکه مخاطب کار داریم. یعنی مثلا فرض کنید من یه برندی هستم که پوشک می‌فروشم، با اونایی کار دارم که نیاز روزشون اینه که پوشک بخرن. به جز این یه سری آدم هستن که در آینده قراره پدر و مادرشون که در شروع پدر مادر شدن هم دیگه یه سری علاقه‌مندی و یه سری ویژگی‌های این آدما دارن. به اینا دقت کنید و بیاین پیاممون رو متناسب با اینا توی جای درست، که جای درست کجاست؟ جایی که مردم حضور دارن، که امروز اینستاگرام و واتساپ. اگه آمارایی که از میزان مصرف اینترنت توی کشور داریم رو نگاه کنی، بیشترین جایی که دارن آدم حضور پیدا میکنن توی فضای اینترنت ما، اگه اشتباه نکنم اول اینستاگرام، بعدش واتساپ و از نظر حجم داده‌ای که مصرف می‌کنه، ولی از نظر تعداد کاربری که داره استفاده می‌کنه اول واتساپ بعد اینستاگرام. و خب نشون میده من برند، من کسب و کار باید تو این فضا متناسب با همین دو تا مقوله‌ای که خدمتتون گفتم نگاه بکنه و پیامش رو به مخاطبش مخابره بکنه.
بسیار ممنونم جناب آقای مومنی، استفاده کردیم از بحثی که داشتید، خیلی ممنونم. حتما در برنامه بعدی در واقع این بحث خیلی بحث جذابی است، به این موضوع و بخش‌های دیگه این موضوع خواهیم پرداخت. امشب من تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر عزت‌زاده، جناب آقای سینا مومنی، جناب آقای دکتر رحمانی و جناب آقای فروغی که وقت گذاشتن و ما بحث رو با اینها جلو بردیم. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم متشکرم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه انعکاس رو شنیدید از رادیو گفتگو. سالم باشید و تندرست و امیدواریم شما عزیزانی که مشغول خدمت هستید توجه داشته باشید، باز هم شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنید، چرا که در هر شرایطی حتی با واکسیناسیون ما باید شیوه نامه های بهداشتی از جمله زدن ماسک، توجه به فاصله گذاری ها و عدم حضور در اماکن سرپوشیده رو به ویژه روزها داشته باشیم.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد. تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, and my name is Kaliba Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین‌ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that it's really I'm sorry.
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
سه کمپلیکه.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز می‌گوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمی‌پذیرد، از آن استفاده نمی‌کند.
Alguns falam que estou dando péssimo exemplo. Ô, imbecil!
گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا.
We had 30,000 people.
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود، بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی.
چون که واکسن به صورت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه.
ما
از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم هم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می‌شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
دعوت می‌کنم با میان برنامه گفتم گفت همراه باشید.
گفتم
نفوذ حق و نفس می‌دهند،
گفتم
اصلا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که واسطه بین اون دوتا هست مورد لعنت خدا قرار میگیره.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی دیگر از حقوقی که اگر در جامعه رعایت نشه، این جامعه رو به نابودی خواهد رفت، رو به انحطاط خواهد رفت. یکی از اون حقوق این که کسی اهل رشوه باشه. حالا بعضیا میان توجیه میکنن، میگن هدیه است، میگن دستمزدمه، میگن تو این اداره من کار میکنم باید حقوقم بیشتر باشه، بیشتر نمیدن، اینطور دارم زندگیم رو اداره میکنم. بریم در خانه قرآن، سوره مبارکه بقره آیه 188 میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم لا تعلمون. اموال یکدیگر رو به باطل و به ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه قسمتی از آن رو به عنوان رشوه به دیگران ندهید، در حالی که می دانید این کار گناه است.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
دقیقاً نص آیه قرآن که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به باطل و ناحق در میان خود اموال همدیگر رو نخورید. اگر تو جامعه رشوه زیاد بشه و خدای نکرده مال حرام پخش بشه، دیگه این جامعه جامعه نیست، دیگه مردم به ظاهر زنده هستند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند از رشوه بپرهیز که محض کفر است و کسی که رشوه میگیره بوی بهشت رو استشمام نمیکنه. این در کتاب جامع الاخبار صفحه 156 هست. کسی که رشوه میده باعث میشه اون کسی که داره کار میکنه در کار خودش کوتاهی بکنه. برای همین ما در روایات داریم پیامبر فرمودن رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که واسطه بین اون دوتا هست مورد لعنت خدا قرار میگیره. تو جامعه خدایی نکرده اگر این گونه اموال روش پیدا بکنه، این جامعه رو به مردگی است و انسان رو به سعادت نمیرسونه.
گفتم که نوش لعنت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند اینها
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، تاریخ معاصر عنوان برنامه بعدی ماست که به بررسی پیشینه مطبوعات در دوران رضاخان می‌پردازد.